بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، در جلسات گذشته شنیدید هم ارزش‌های وجودی حضرت نوح در وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین تجلی داشت. بنابراین این وراثت معنوی بود. و هم روش تبلیغ نوح و اصول تبلیغ نوح و تحمل و صبر و استقامت نوح در تبلیغ در حضرت ابی عبدالله الحسین طلوع داشت. دو نکته بسیار مهم در آیات مربوط به نوح هست که این دو نکته رو ما در حیات حضرت ابی عبدالله علیه السلام هم می‌بینیم. یکی این که نوح قاطعانه به مردم اعلام کرد خالی بودن دست شما از عبادت خدا، بندگی خدا، به اجرا گذاشتن فرمانهای خدا و توهی بودن زندگیتون از تقوا و اطاعت از معلم آسمانی گناه سنگینیه که رشته عمر طبیعی شما رو قطع میکنه و نمیگذاره شما عمر طبیعی مقرر شده رو طی کنید، کم میکنه از عمرتون. اگر کسی در اینجا بگه وقتی خداوند متعال عمر شخصی رو در اراده وجود مقدسش رقم میزنه که این شخص به طور طبیعی 80 سال، 90 سال در دنیا زندگی کنه. مگر خداوند متعال این قرار خودش رو به هم میزنه؟ دو تا جواب داره. یه جواب این که خداوند عمر رو که مقرر میکنه مقید مقرر میکنه. به چه صورت؟ به این صورت که اگر این مرد، این زن دوچار روگردانی از عبادت نشه، خالی از تقوا نمانه، از اطاعت معلم آسمانی رو بر نگردانه، عمر مقررش رو طی میکنه. اگر غیر از این بشه 10 سال، 20 سال، 30 سال از عمرش کم میشه. به کسی به حضرت هادی عرض کرد: پدر من به ساحت مقدس صدیقه کبرا جسارت کرده، من میخوام او رو بکشم. حضرت فرمودن: چون پدرته، ولو که در کفرش، در شرکش، در فسقش آدم افراطیه، ولی کشتن پدر به دست اولاد عمر اولاد رو کم میکنه. بگذار یکی دیگه او رو بکشه، اگه دیگری او رو بکشه عمر او کم نمیشه، چون دست به یک کار مثبت زده. ولی همین کار مثبت تو به خاطر پدر بودن او برای تو از عمر تو میکاهه. ما همه انبیا و ائمه طاهرین رو راستگوترین انسانهای عالم میدونیم. امیر المؤمنین در دعای کمیل این مطالب رو نظام دادن: اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل النقم، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغیر النعم. یه نعمت هم نعمت عمر که جای تغییر کردن داره. البته وجود مبارک حضرت زین العابدین این جملات از کمیلو بسیار مفصل شرح دادن که چه گناهانی باعث میشه آبروی انسان بره تحت کل اسم، چه گناهانی باعث میشه عذاب نازل بشه. بهار فصلیه که زمینه رزق مردم رو فراهم میکنه، تابستان اون رزق رو ظهور میده، پاییز درختان رو وارد استراحت میکنه، زمستان تأمین برف و باران برای یک سال میکنه. چه گناهانی باعث میشه که زمستان مردم بشه بهار و گاهی روزا بشه نزدیک تابستان؟ و فصل باران به سرعت بگذره و فصل برف بگذره، نه یه قطره باران بیاد نه یه قطره برف. از فرمایشات خدا در قرآن و انبیا و ائمه صریحا استفاده میشه گناهان آثار نامطلوبی رو بر زندگی انسان میگذاره و حتی گناهان جلوی آسمان رو از باریدن باران و برف میگیره و جلوی زمین رو از پدید آوردن محصول میگیره، یا محصول در میاد مثل هفته قبل که در استرالیا تمام زمین ها پر محصول بود، تمام دارندگان زمین ها و باغ ها خوشحال بودن که با قیمت خوبی جنساشونو می فروشن. خداوند ارتش ملخ رو مأمور حمله به استرالیا کرد، منطقه رو به کل نابود کرد. یعنی خیلی طول نکشید که تمام محصولات از بین رفت، چیزی برای فروش و خوردن باقی نگذاشت، مثل طیر ابابیل. حتی در روایات اصول کافی داره گناهان مردم باعث میشه که آسمان شهرشون، آسمان استانشون دو روز سه روز پر از ابر باردار بشه و مردم به انتظار که بباره قنات و چشمه و رود رو پر بکنه، خداوند به ابرها خطاب میکنه این مردم لیاقت بارونو ندارن، برو در یه بیابان بارانتو بریز و برو که بر اون بیابونم به درد نخوره، بلند نشن از این شهر برن تو کویر بگن اونجا محصوله برداریم بیاریم. زور کسی هم تا حالا در جریمه کردن مردم به خاطر گناهانشون به خدا نرسیده، در آینده هم نمیرسه. این یه امر قطعی، یه امر مسلمه که گناه باعث فروباریدن نعمت و تغییر نعمت، و یه نعمت، نعمت عمر، که قرآن می‌فرماید گناهان عمر رو کوتاه می‌کنه. این یه جواب که اراده حق از اول این طور تعلق میگیره، این انسان 80 سال، 90 سال، 70 سال در دنیا زندگی کنه به شرطی که خودش قیچی رشته عمر رو به وجود نیاره، که گناهان کبیر است و کفر و شرک و رویگردانی از خداست و بی‌تقواییه. جواب دوم اینه که قانون گذاره برای جریانات هستی شخص وجود مقدس پروردگاره. کسی دیگه قانون گذاره جریانات هستی نیست. تخلفی هم در جریانات هستی از قانون وجود نداره، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار. خورشید، ماه، روز، شب زمینه برای تخلف از نظام حاکم بر خود ندارند و کلون فی فلکن یسبحون. اما آیا خدا در این قانونی که گذاشته، در این نظامی که حاکم بر جهان کرده، در چهارچوب نظامات و قوانین خودش حبسته؟ یعنی نمیتونه تغییر قانون بده یا میتونه؟ مثلا قانون پروردگار اینه که هر شیء زنده‌ای که میخواد به دنیا بیاد حتما باید دو طرف نر و ماده داشته باشه. در حیوانات، در انسانها، در گیاهان. اما آیا خدا در این قانون حبس؟ قرآن میگه نه، بلی یداهو مبسوطتان. نه، او فعال مایشاه، میتونه خارج از این قانون حاکم کرده هم همون کاری که در چارچوب قانون کرده انجام بده. عیسی رو به دنیا میاره یه طرفه، فقط از مادر. قانون حاکم ولادت از نر و ماده در اینجا کار نکرد. این جواب دوم، که خدا عمری رو به مردی، به زنی داده، حالا میخواد این عمر مقدر شده رو 30 سال به خاطر گناه کم بکنه. میتونه. این یه نکته که این نکته رو شما در مردم روزگار حضرت ابی عبدالله الحسین میبینید که تمام مخالفان با حضرت، چه اونایی که اومدن کربلا، چه اونایی که شام بودن، چه اونایی که نیومدن ولی مخالف بودن، عمر یک نفرشون طولانی نشد. رئیس کلشون یزید که جوان بود و 32-33 سالش بود، خیلی هم از نظر بدنی قوی بود، ولی به 34 سال نرسید عمرش که خدا عمرشو قطع کرد. اونایی هم که کربلا بودن عمرشون قطع شد، به 2 سال نکشید. اونایی هم که مخالف بودن هر کدام به ذلت بسیار بدی دچار شدند و مردن. اونایی هم که شیعه بودن و خبر از اومدن حضرت به کربلا داشتن نیومدن، اونا هم یا ذلیل شدن یا کشته شدن و نموندن. حتی رؤسای شیعه در کوفه، سلیمان ابن سرد خزائی، مسیب ابن نجبه، اینا کشته شدن، یعنی به 1 سال نکشید که نابود شدن. گناه پاسخ ندادن به ندای مظلوم عمر رو کوتاه میکنه. ساکت هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. البته یکی چند نفر رو شما ممکنه به ذهنتون بیاد که اینا طوریشون نشد، عمرشون قطع نشد. یکی محمد ابن حنفیه برادر حضرت حسین، ایشون عمر طبیعیشو کرد ولی کربلام نیومد و شاهدم بود امام داره میره. چرا نیومد؟ چون ایشون معلول شده بود و این معلول بودن به دوتا دستش زده بود، کار نمیکرد، نمیتونست بیاد کربلا، معذور بود. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب نیومد کربلا، جریان رو هم کاملا میدونست، چون حضرت به او فرمود شما در مدینه بمون، من اجازه میدم موندن تو برای تمشیت امور ما بعد از ما. به اجازه مونده، گناه نکرده. ولی اونایی که عذر نداشتن و نیومدن، عجیب خار شدن و به ذلت گرفتار شدن و خودشون آرزوی مرگ میکردن و خدا مرگشونو نمیداد تا بمونن و کمال ذلت رو بچشن. یکی از اینا عبدالله ابن عمر بود، پسر عمر ابن خطاب، که امام در مدینه از او دعوت کرد که من دارم دنبال برپا کردن حق میرم، دنبال مبارزه با ظلم میرم، دنبال مبارزه با کفر میرم. پاسخ داد من نه کاری به کار حکومت دارم، که حاکم یزیده چی کار داره میکنه، نه کاری به کار شما دارم، من یه آدم بی‌طرفی. این بی‌طرف ها آدم های خوبی نیستن. اینایی که بین حق و باطل قرار میگیرن نسبت به حق اعلام بی‌طرفی میکنن، میگن به ما چه؟ حسین ابن علی با یزید درگیری داره، به ما چه که در این درگیری شرکت بکنیم؟ فکر میکرد این درگیری درگیری برای صندلی بوده؟ این درگیری بین حق و باطل بوده، درگیری برای صندلی نبوده. حسین ابن علی انسانیه که پدرش اعلام کرد حکومت بر شما، اگر پای گرفتن حق از ظالم و برگرداندنش به مظلوم نباشه، برای من از این کفش پاره وصله شده من که هیچکی نمیخره قیمتش کمتره. حسینم علی بود. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام. حسینم حکومت براش همین جور بود. اگه بنا بود حاکم باشه ولی نتونه حق مظلوم و از ظالم بگیره، شاه بودنش، اعلی حضرت بودنش، رئیس جمهور بودنش، حاکم بودنش براش از لنگ کفش پارم بی ارزش‌تر بود. خوب آدم بیدار زندگی کن. نیومد. به 4-5 سال نکشید. نکشید. به 3 سال هم نکشید. که مختار کشته شد، مصعب ابن زبیر کشته شد، آتش جنگ‌های داخلی تا حدی خاموش شد، منطقه عراق که دست بنی امیه بود مختار از بنی امیه گرفت، دوباره افتاد دست بنی مروان و دیگه کسی نبود سر بلند بکنه. استاندار عراق شد حجاج ابن یوسف. در مدتی که استاندار بود بیش از 100,000 زن و مرد کوفه رو کشت تو زندان. اینا رو زندان میکرد و میگو نونی که میپزین با خاکستر مخلوط کنین که زیاد آرد مصرف نشه، شبانه روز یه وعده نون بهشون بدین با آب، هر کی هم نطقش در اومد بکش. انتقامی گرفت خدا از مردم بعد کربلا، هنوزم داره میگیره. هنوزم از مخالفین اهل بیت داره انتقام میگیره. عبدالملک به حجاج گفت یه سری برو مدینه، زبان هر زبانداری رو ساکت کن. حجاج خیلی آدم پلیدی بود، آدم خبیثی بود، آدم ظالمی بود، آدم بیرحمی بود، دین فروش هم نبود، چون دینی نداشت که به عبدالملک ابن مروان بفروشه، واسه دین نداشت. اومد مدینه اعلام کرد، چون شهر محدود بود، حقوق از بیت المال هم به مردم میدادن، تو دفتر اسم همه نوشته شده بود. اعلام کرد هر کی در مدینه است بیاد استانداری و با من برای عبدالملک مروان بیعت بود. مردم عادی می اومدن دست می دادن و دستشو می بوسندن و می رفتن. مردم معروف وقتی می اومدن به حجاج می گفتن فلان چهره اومده، فلان رئیسه قبیله، فلان رئیس عشیره، می گفت یه ساعت پشت در معطلش بکنید که خورد بشه. اونا خودشونو اصلا قابل مقایسه با حجاج نمیدونستن. اونا میگونن حجاج آدم پست خبیث حرامزاده و حرام لقمه ایه، ما کجا او کجا، ولی معطلشون میکردن. یکی دو روز که گذشت گفت کسی نمونده، گفتن عبدالله ابن عمر به تعبیر خودشون فرزند خلیفه مونده، که به عبدالله گفتن نری سرت به باد، اقلن برای حفظ جونت بلند شو برو. عبدالله میگفت یه زمانی پدر من 11 سال تو این کشور پهناور شاه بوده، من چجوری برم با حجاج بیعت بکنم؟ اما با اون محاسن استپیدش اومد استانداری. به حجاج گفتن عبدالله ابن عمر اومده، گفت 2 ساعت پشتر نگرش دارین و نشینه. به عصا تکیه داده بود، این پا اون پا، جرأت نشستنم نداشت. بعد وقت میرفتی کربلا، دعوتتم که کردم، تا روز قیامت کنار قبرت می اومدن گریه می کردن و می گفتن السلام علیکم یا اولیاء الله. بعد 2 ساعت گفت در رو وا کن. در رو وا کردن. عبدالله ابن عمر قبل از اینکه وارد اتاق بشه، حجاج یه صفحه رو برداشت با قلم روبرو صورت شروع کرد به نوشتن بیهوده بازی. این پیرمردم با ریش سفید جلوی صندلیش وایستاده بود، یه نیم ساعت هم اونجا نگرش داشت. هر که گریزد ز خراجات حق بارکش غول بیابان شود. بعد نیم ساعت صفحه رو از جلو صورتش برد کنار، گفت آقا کی باشن؟ میدونست که عبدالله ابن عمر، اما برای تحقیر کردن. گفت قربان فدای شما جان من با اترس، من فرزند خلیفه هستم، عبدالله ابن عمرم، یه تکونی بخوره، یه یا اللهی بگه، یه خوش آمدی بگه. گفتش که با این ریش سفید تو هیکلت برای چی اومدی اینجا؟ گفت شما امر کردین بیایم بیعت بکنیم. گفت مگه چشمت کور دست من بنده؟ پای بی جورابش رو دراز کرد، گفت با پای من بیعت کن و کف پای منم ببوس. با پای او بیعت کرد و با پای او دست داد و کف اون پای نجسم بوسید و از استانداری اومد بیرون، روشو کرد به کربلا. گفت بد کردم، اما دیگه تموم شده بود، فرصت از بین رفته بود. این یه نکته که مخالفت با حق گاهی قطع عمر داره، گاهی ذلت بسیار مشمئز کننده داره و برای آدم هم راه گریزی نمیمانه. خدایا ما اقرار داریم گناه کاریم، اما گناه ما مثل گناه کفار و منافقین و مشرکین نیست. ما مسلمونیم، ما بنده تو هستیم. خدایا به حقیقت ابی عبدالله الحسین باران و برفت رو به ما نازل کن. خدایا بیشتر از این ما رو جریمه نکن. اگر به این منوال وضع کشور پیش بره، سال دیگه سخت‌ترین سال این چند ساله رو خواهیم داشت. گریه بر ابی عبدالله سبب نزول رحمته. گریه کنید باعث آمدن باران میشه، والله قسم. در حال گریه کردن دعا کنید، دعا مستجاب میشه یقینا. حسین خودش از افرادیه که بارون نیومد کوفه، اومدن به امیرالمؤمنین گفتن من مفصلشو تا حالا جایی نگفتم، میگم انشالله. امام حسین راهش با خدا میون بره. امیرالمؤمنین وقتی دید مردم دارن گریه میکنن میگن بارون، خودش حاضر نشد بره نماز بارون بخونه، ابی عبدالله رو صدا زد و بهش هم نگو برو نماز بارون بخون، چون میدونست راه بین حسین و خدا میون بره، غیر راه انبیا و دیگران. همون دم در خونه گفت حسین جان بارون بخواد و همون جام ابی عبدالله با خدا دو سه کلمه حرف زد، از بیرون کوفه دویدن در خونه علی که جایی نمونده که آب پر نشده باشه. الهی باران رحمت تو به حق حسین به ما نازل کن. خدایا به بچه کوچیکای ما به مادران در خانه ما به بیماران روی بیمار تخت بیمارستانهای ما به پیرمردای ما به حیوانات ما به گاو و گوسفندای ما به حقیقت ابی عبدالله با نزول باران و برف رحم کن. دو کلمه هم ذکر مصیبت سوزنده. اومد پیش مادرش گفت مادر هر چی دلت بخواد به عموم التماس کردم به من یکی اجازه رفتن به میدان نمید. میگه قاسمم نمیشه به چی کار کنم مادر؟ مادر عموم غریبه، عموم بیاره، بالاخره من یه نفرم یه مقدار میتونم به عمو کمک بدم، چه کنم؟ عجب مادری، عجب مادری. رفت یه بخچه او بود، گره بخچه رو وا کرد، یه نامه از تو اون بخچه در آورد، گفت قاسمم اصلا نگران نباش، بابات نزدیک شهادتش منو صدا زد، گفت بچه هامو ببر کربلا. بچه کوچکم که رو سینه حسینم کشته میشه، اما قاسمو اجازه نمیده بره. به من گفت من یه نامه به برادرم نوشتم، اینو به تو امانت میدم، روز عاشورا بده به قاسم این نامه. تو نامه نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، حسین من اگر بچه من خواست بره جانشو فدات کنه اجازه بده بره. برای هیچ شهید اینجور خداحافظی پیش نیمد. نامه رو که ابی عبدالله وا کرد چشمش به دست خط امام مجتبی افتاد، زار زار گریه کرد. قاسم پرید تو بغل عمو، نوشتن این دوتا انقدر گریه کردن که هر دو رو زمین افتادن.